رادیوی آزادی،
مجله خبری. بخش مجارستانی یا ونگری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، شب 21 نوامبر پخش برنامه های خود را بس کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این بخش رادیو 5 سال پیش با هدف رسانیدن اخبار دقیق و بهتره به مردم مجارستان یا ونگری کاری خود را شروع کرده بود. بخش در مراجعتش به کاربران گفت خبرنگاران رسانه تلاش کردند اخبار مستقل را به مردم مجارستان پیشنهاد کنند. محتوای تهیه کرده این بخش رادیوی آزادی دسترس میماند. استیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، با کار بخش مجارستانی بهای بلند داد. بخش مجارستانی رادیوی آزادی از سال 1950 تا سال 1993 فعالیت داشت. این بخش رادیو سال 2020 کار خود را از سر گرفت. آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا یا USAGM روز 5 نوامبر امسال با کنگرس خبر داد که سرمایه‌گذاری به بخش مجارستانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را قطع می‌کند. این قرار از 21 نوامبر به اجرا درآمد. تیبر واویس، مدیر بخش مجارستانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، در پیام خیربادیش از بینندگان برای توجه و دستگیریشان اظهار سپاس کرده گفت برای آنها مایه افتخار است که به مردم اخبار مهم را پیشنهاد می‌کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org.
هلاکت رئیس کنفدراسیون دوچرخه‌سواران آسیا در سوخت. اسامه الشعفر، رهبر کنفدراسیون دوچرخه‌سواران آسیا، در یک صدمه نقلیاتی در ولایت سوخت تاجیکستان هلاک شده است. با گفته منابع رادیو آزادی، حادثه شب 19 به 20 نوامبر در حدود دهه سامغار ناحیه باباجان غفوروف رخ داده است. اسامه الشعفر 50 ساله از تاجران ثروتمند و شهروند امارات متحده عربی بود. دو منبع آگاه از حادثه 20 نوامبر به رادیو آزادی گفتند اسامه الشعفر رانندگی میکرد است و دو همراه دیگرش زخمی شدند. این دو نفر نیز شهروندان امارات متحده عربی هستند. الشعفر بعد استراحت در بستانسرای در شهر گلستان ولایت سوخت برای یک همایش به دیگر جای میرفت که به صدمه دچار شد، گفت منبع رادیو آزادی. شاهینی که الشعفر با خود داشته است در این حادثه تلف شده است. سبب های فلاکت هنوز معلوم نیست. مقامات تاجیکستان حادثه را شرح ندادند. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن شرح رسمی از دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت نتیجه نداد. در شعبه کارهای داخلی ناحیه باباجان غفوروف حادثه را به رادیو آزادی تصدیق کرده گفتند همه مواد را برای سنجش به ریاست کارهای داخلی روان کردیم. اسامه الشعفر، تاجر از امارات متحده عربی، قبلا رئیس فدراسیون دوچرخه سواران این کشور بود و سال 2021 رئیس کنفدراسیون ولاسپیدرانی آسیا و همزمان نایب پرزیدنت اتحادیه دوچرخه سواران بین المللی بود. اسامه الشعفر ظاهرا از دوستان رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان بود است. در صفحه‌اش در اینستاگرام زیر یک عکس با رستم امام‌علی او را برادر عزیزی خود خوانده و به مناسبت انتخاب شدنش به مقام رئیس مجلس ملی تبریک گفته است. در صحیفه اسامه الشعفر در اینستاگرام همچنین عکس های او را با شاهرخ سیدزاده، سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، از افراد با نفوذ در تاجیکستان و هم اسماعیل محمد ظاهر، یکی از نبیرگان امام رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان دیده می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
این صدای ترکش در کان همشفت دهه تکابی نویه ورزوب است.
آمنی گفت
این ترکیش‌ها را شرکت 39 پارالل انجام می‌دهد که با کندن و جمع‌آوری سنگ مشغول است. در این دوره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. از ترکیش‌ها بعضن سنگ‌پاره‌ها بر روی خانه‌های تکاب بالو فرو ریخته آسیب می‌آورند و به جان آدمان نیز تهدید می‌کنند.
من نمی‌جه خواب بودم، من اینجا خشتمانی پیر دارم. من اونجا دو بچه هکم تلفن بازید و خیلی تماشا داشتم. او دکم در اونجا بگفتم پیشم بیارم با همی خداونده دیلم داخت گفتم که بیارم با همی خیومه در همی درون خونه درومده. تا من خیستم که خونه چنگه رفتم در بالای هم پیچکه زدم. خشتم هم خیسته هیچ جارانه میبینه ای چنگ خونه را.
ساکنانی دهه تکوب میگویند سالهاست که زیر چنین خطر با هراس زندگی دارند. با وجود مراجعات هایشان به نیادهای گوناگون دولتی کسی به مشکل آنها رسیدگی نمیکند.
وقتی که ترکیش میشه این همو کوه میکفونند، این همی کوه نزدیکی خونه من، این اینجا خونه من، من سه تا کودک مایده دارم. در حالتی که همو کوه ترکیش میشه همی کودکوی من به توا چی رست داده گیره میکنه، من چی کار کردن من نمیدونم. با اپنه بیزار شده من همی کوه کفونیشون و همی علومانیشون.
بعد ما میگویم که وقت برادر یکی باشه که این یک قطر و غیرت یک قطر مثال باید مثال یک دولت این مثال گیرن که مثال قانون داره قایده داره یه همه خیر مثال برای خانه را داره بیرون کرد برای من همه بری بالا سنگ میدونه که چی کرد هی از همه جا رفته زده خانه را کلیت و ابتر کرد دختر ترسید یک در همه بلیسه برمان مرده گودک به حرمت اینا زنک باشه بیرون کرد.
چون این وضع به قول ساکینان نه تنها به وضع روحی و روانی بلکه به وضع اقتصادی آنها نیز تاثیر منفی گذاشته است.
من همونجا دا آغل داشتم، آغلای 15 متر امن، 15 متر این دو قینی، 30 متر آغل خیست به گفت و گذار گرفت چپه کرد. اول معامله نگ داشت، گفت که خیلی میبرم، هی او طرف دشمان دا آغل میکنم، با آغلاتانو میکنم، خیست در اونجا زواد ساخت، زواد ساخت و ما اونو هم رو بیرونه کرد، ما اون رو بسونی بچه هم گفته که چواتان گرهتان باغتان هم حوار میکنم، باغ ما 6 متر از پریزیدنتی دارم. پریزیدنت هم گوش نمیکنه، نمیدونم چی کار کنم.
تا لحظه آماده شدن این گزارش کسی از نمایندگان شرکت 39 پارالل حاضر نشد در روبروی دوربین صحبت کنند. تنها یک نماینده این شرکت در صحبت تلفنی گفت با 40-50 خواجگی تکاب که با کن نزدیکند در نویه شهری نو زمین جدا کردند و همزمان اظهار آمادگی کردند که با ارزش منزل هایشان به این ساکنان پول میدهند. ولی برعکس این ساکنان ادعا دارند که جانب شرکت نمیخواهد با آنها گفتگو کند. در حکومت نویه ورزاب نیز موضوع را شرح ندادند. نقض قاعده های به خطری از توی شرکت و کارخانه ها و پیامدهای ناگواری آن در گذشته بارها صدا داده است. نمایندگان خدمات نظارت به خطری در ساحه صنعت به مسئولیتی شرکت و مهندسان به پروایی جبر دیدگان رعایت نگردیدن قاعده های به خطری و نداشتن متخصصان ساحه را از سبب های اساسی رخ دادن حادثه های مرگبار عنوان می کنند.
جانم قسم دل وا پسم با تو میمانم مکن خواستا دل شکستا آمده بستا دیگر این شراب دل چرا وقت من تنهایم زیر دید را بهره تو را نه نمیخوام.
اتحاد اروپا از تاجیکستان دعوت کرده است که برای پیشگیری از دور زدن تحریم های ضد روسیه با این سازمان همکاری های زیچ را ادامه دهد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. دعوت این سازمان 19 نویبر در یک جلسه 11 شورای همکاری اتحاد اروپا و تاجیکستان در شهر بریوسل صدا داد. این درخواست در حال صدا می دهد که ماه جاری اتحاد اروپا برای کمک به روسیه سه بانک تاجیکستان، دوشنبه سیتی، سپیتامین بانک و کمیز بانک تاجیکستان را به روی خط سیاه شامل کرد. هنوز معلوم نیست که هیئت تاجیکستان با رهبری وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهرالدین به این درخواست اتحاد اروپا چی پاسخ دادند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان پیشتر از تحریم شدن سه بانک تاجیکستان نگرانی عمیق کرده گفته بود برای کاهش پیامدهای آن تلاش میکنند. به خبر رسمی اتحاد اروپا این سازمان از تاجیکستان دعوت کرد که آن قانونهای بین المللی را رعایت نموده استقلالیت، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی اوکراین را در موافقه با موقع سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا دستگیری نماید. تاجیکستان از متحدان نزدیک روسیه است، ولی مقامداران دوشنبه بارها گفتند که خواستار حل نزاع روسیه و اوکراین از راه مذاکرات هستند. نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه در خبرنامه نویش در جلسه روز 19 نویبر اتحاد اروپا از فشار به حامیان حقوق انسان و روزنامه‌نگاران نبودن فضا برای جامعه شهروندی اظهار نگرانی کرد. اتحاد اروپا همچنین ضرورت جوابگری برای استفاده از حد زیاد قوه نسبت اعتراضگران هنگام حادثه های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تاکید کرده است. این طلبی سازمان قبلا نیز صدا داده بود. در پی حادثه های ماه می سال 2022 در بدخشان که باعث کشته شدن اعتراضگران شد، ده ها نفر زادگان این منطقه بازداشت و به حبس های طولانی محکوم شدند. اتحاد اروپا اینچنین دعوت کرد که برای پیشگیری شکنجه، بهتر کردن شرایط زندان ها، پیشبردی برابری گندری و مبارزه با زورآوری جنسی و گندری تلاش های بیشتر انجام داده شوند، آمده از در خبرنامه رسمی. در نشست بریوسل همچنین درباره تجارت، سرمایه گذاری و همکاری انرژی اینچنین مسائل منطقوی و بین المللی گپ زدند. اتحاد اروپا یک از شریکان اقتصادی تاجیکستان است و عین زمان از کمک رسانهای اصلی کشور به حساب می رود. جانب ها در مسائل مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، اداره کنی مرز و قاچاق مواد مخدر، اینچنین اداره کنی آب نیز همکاری ها دارند. مخالفان و سازمان‌های حامی حقوق انسان سال‌های اخیر اتحاد اروپا را با چشم‌پوشی و پایمال‌شوی حقوق آدمان و آزادی‌های بنیادی در تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه تنقید می‌کنند. اتحاد اروپا در ماه ایول سال 2024 هم از وضع حامیان حقوق، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده، از دوشنبه خواسته بود که نقض حقوق انسان را در ولایت مختار کوهستان بدخشان تحقیق کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خبرگزاری رویترز خبر داده است که آمریکا با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است که کیف باید چارچوبی تهیه شده از سوی واشنگتن برای پایان جنگ با روسیه را بپذیرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بر اساس این چارچوبه پیشنهاد شده، اوکراین بخشی از قلمرو و برخی اسلحه خود را باید واگذار کند. رویترز گزارش خود را بر اساس اظهارات دو منبع آگاه نشر کرده است که بنابر حساسیت موضوع نخواستند نامشان آشکار شود. آنها گفتند این پیشنهادها شامل کاهش اندازه نیروهای مسلح اوکراین و موردهای دیگر است و واشنگتن میخواهد کیف نقطه های اصلی را بپذیرد. مقامات رسمی آمریکا و اوکراین هنوز درباره این طرح و این گزارش اظهار نظر نکردند. پیشتر وبسایت اکسوس از تلاش آمریکا و روسیه برای تهیه طرح محرمانه برای پایان دادن به جنگ اوکراین که حالا در آستانه 4 ساله شدن است خبر داده بود. خبرگزاری فرانس پرس نوشت کرمل از اظهار نظر درباره گزارش این رسانه‌های آمریکایی نیز خودداری کرده است. شبکه سی ان ان هم روز 18 نوامبر خبر به نقل از منبع های آگاه گزارش داد که استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا مسئول کار برای طرح نو برای حل بحران اوکراین است. با گفته این شبکه فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا استیو ویتکوف که در مرکز گفتگوهای حکومت با مسکو قرار داشته است رهبری این تلاش ها را به عهده دارد. یکی از منبع های آگاه هم به سی ان ان گفته است این گفتگوها در هفته جاری افزایش یافت، زیرا واشنگتن دریافت است که مسکو برای چنین معامله آماده است. این گزارش ها در حالی است که روسیه اخیراً شبکه انرژی اوکراین را در استانه زمستان هدف قرار داده و نیروهای خسته اوکراینی نیز در خط پیش جنگ زیر فشارند. امید اصلی کیف این است که واشنگتن با جاری کردن تحریم ها بتواند روسیه را به میز مذاکرات بیاورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده است از رابطه اش با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه برای پایان جنگ استفاده کند، اما تاکنون پیشرفتی نداشته است. پوتین بارها درخواست های آتش بس را رد کرده و از زلنسکی خواسته است برای پایان جنگ قلمروهای بیشتر واگذار کرده از حمایت غرب چشم پوشد، پیشنهادهایی که کیف آن را برابر به تسلیم شدن میداند. در میدان جنگ نیروهای روسیه آهسته اما پیوسته پیشروی میکنند و مسکو اصرار دارد که اگر اوکراین به درخواست هایش تن ندهد به جنگ ادامه خواهد داد. در آخرین حمله های روسیه به اوکراین در صبح 19 نوامبر 10 نفر در منطقه های گوناگون آن کشور کشته و زخمی شدند. به گفته مقامات اوکراین در بین کشته شده ها کودکان نیز هستند. این حمله ها در حال رخ داد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای گفتگو با رجب طیب اردوغان همتای ترکش به این کشور رفته بود تا تلاش کند روند صلح را دوباره فعال سازد. اما استیو ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ برخلاف انتظار کیف در مذاکرات روز چهارشنبه شرکت نکرد. هیچ مقامی روس نیز در این گفتگو حاضر نبود. با این حال اردوغان بار دیگر از روسیه و اوکراین خواست که مذاکرات استانبول را دیگر بار آغاز کنند. در دوره های قبلی جانب ها اسیران را مبادله کردند و جسد های سربازان کشته شده را به یکدیگر سپردند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چقدر شمیم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ. با چقدر شمیم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ. شدن از غمی رهبایی من، بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود. فکری عاشق شدن از این سری سودایی من، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم چه بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ. با چه قدر شمیم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ.
شب‌های دراز پاییز، شب‌های پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شب‌های دراز پاییز، شب‌های پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود.
در حمله نیروهای روسیه به شهر ترنوپیل اوکراین 10 نفر کشته و تقریبا 40 کس دیگر زخمی شدند. حمله روز 19 نوامبر صورت گرفته، به قول مقامات ممکن است زیر خرابه‌های خانه استقامتی که نیمه ویران شد هنوز آدمان دیگری مانده باشند. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با گفته وزیر امور داخلی اوکراین، در بین زخمیان 12 کودک نیز هست. حمله ها با موشک و درون ها صبح 19 نوامبر در منطقه های دیگری اوکراین هم صورت گرفته، صدای ترکش های زیادی به گوش رسید. مقامات اوکراین گفتند که شبکه های برقی آسیب دیدند، از جمله از ولایت های خمیلنیتسکی، ایوانو فرانکوفسک، لووف و دنیپروپتروفسک و دیگر ولایت های شرقی و غربی اوکراین درباره حمله ها گزارش رسید. در ولایت خارکوف در حمله های شب 19 نوامبر 10 بنای استقامتی آسیب دیده، کمش 36 نفر مجروح شدند. به گفته مقامات در این شهر از جمله انشاءات غیر نظامی به مثل یک مکتب و مغازه و بنگاه طبی آسیب دیدند. با حمله روسیه به ولایت های غربی اوکراین همسایه آن لهستان پدافند هوایی یا سیستم دفاعی هوایی خود را به کار انداخت و هواپیماهای جنگی آن نیز به پرواز درآمدند. به قول مقامات لهستان، فرودگاه شهرهای رسزو و لوبین را برای مدت بستند تا هواپیماهای جنگی آزادانه پرواز کرده توانند. در رومینیا هم سیستم دفاع هوایی این کشور را برای مدت کوتاهی به کار انداختند، زیرا به قبل مقامات یک پهباد و یا درون تا 8 کیلومتر به قلمرو این کشور وارد شده است. در رومینیا هم سیستم دفاعی هوایی این کشور را برای مدت کوتاهی به کار انداختند، زیرا به قول مقامات یک پهباد و یا درون تا 8 کیلومتر به قلمرو این کشور وارد شده است.
با خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها. جاده سرد و حزینم، چه پرند و غمینم، سری تاریک شبها. شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا. تو سرا پا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمام خاطرات جامعی غم دوختم. وقتی رفتی از بری من، در فراقت سوختم، از تمام خاطرات جامعی غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم. در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم. در غم هجرت اسیرم،
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا می‌کند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان می‌دانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعاً تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایمتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدین. و سوال اول رو از شما جناب بایمتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتاً دچار واکنش سخت شد. خودش میگه در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عوامل های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایمتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش اومد در مسئله احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از به مثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیادی داشتند ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که